آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهوری ایران انتخاب شد و 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت:
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند.
ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرایان و رقیب اساسی آقای روحانی 38.5% رأی ساکنان را صاحب شده، به دنبال او مصطفی میرسلیم و هاشمی تبا جای گرفتند. برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ایران در مجموع 6 نفر ثبت نام شده، اما 2 تنی آنها در آغاز از ادامه رقابت دست کشیدند. مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون افراد قابل رأی اشتراک کردند. تفصیلات این موضوع را در ادامه برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ در نخستین سفر رسمی خود به حیث رئیس جمهور آمریکا روز 20 می وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در جریان این سفرش با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و برخی از رهبران کشورهای مسلمان نشین دیدار و ملاقات‌های دو جانبه و چند جانبه خواهد داشت. و روز 21 می در نخستین سمیت کشورهای مسلمانی در ریاض درباره مبارزه با گروه‌های تروریستی سخنرانی خواهد کرد. مقامات سعودی این سفر دونالد ترامپ را تاریخی دانستند که در پی آن بعضی سازشنامه ها نیز امضا شده، به قول آنها برای مبارزه مشترک با جنگجویان مساعدت خواهد کرد. ترامپ بعد از انجام سفرش در سعودی نقشه دارد که به اسرائیل، ایتالیا و واتیکان و بروسل برود. ماموریت ترامپ باور دارند که این سفر برای تقویت همکاری ایالات متحده با متفقان کلیدیش به خصوص در خاورمیانه با ثمر خواهد بود. در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که رئیس جمهور امامعلی رحمان نیز برای اشتراک در سمیت کشورهای مسلمانی در شهر ریاض به عربستان سعودی رفته است. تفصیلات برنامه سفر آقای رحمان دقیق نیست، ولی بنا به خبر رسمی او را در این سفرش به شهر ریاض وزیر امور خارجه همراهی دارد. کوریای شمالی گزارش‌ها در مورد حمله اینترنتی این کشور به 150 دولت جهان را رد کرد. هفته گذشته بیش از 200 هزار کامپیوتر در ده‌ها کشور مختلف از حمله اینترنتی آسیب دیدند. شماری از شرکت‌های جلوگیری از حمله‌های کیبرنتیکی گفتند که هنگام حمله به کامپیوترها از کدهای استفاده شده است که قبلا نیز مورد استفاده قرار گرفته و در پیوند به آن کوریای شمالی متهم شده بود. سفیر کوریای شمالی در سازمان ملل متحد روز 19 می در شهر نیویورک به خبرنگاران گفت است که این یک اتهام خنده آور است و افزوده است در پس این اتهام علیه کوریای شمالی واشنگتن و کوریای جنوبی میستند. عبدالرشید دوستم معاون بحث برانگیز محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این کشور را به قصد ترکیه ترک کرده است. یاسین خاموش مشاور رسانه‌ای دوستم به رادیو آزادی گفت که وی روز 19 می برای تبابت به ترکیه رفت و پس از مداوا دوباره به وطن برمیگردد. هنوز جزئیات بیشتری از وضع سلامتی عبدالرشید دوستم در دست نیست. گزارش‌ها از ترک افغانستان کردن دوستم در حالی است که اتهام افراد نزدیک به وی در بودن و توهین به رقیب سیاسی‌اش باقی مانده است. آن زمان هم از داخل کشور و هم سازمان‌های بین‌المللی خواستار بررسی و به محکمه کشیدن خود ژنرال دوستم شدند. و پنتاگون تمرکز خود را برای مبارزه با گروه تندروی دولت اسلامی دیگر کرده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز 19 می گفت که حالا محو جنگجویان خارجی گروه دولت اسلامی هدف اساسی است تا آنها نتوانند به خانه‌های خود برگردند. پنتاگون باور دارد که این اقدام باعث کم شدن حمله‌های تروریستی به مثل حادثه‌های پاریس و بروسل و کشورهای دیگر خواهد شد. در پی چنین حمله‌ها صدها نفر جان باختند و گفته است هدف این است که راه بازگشت جنگجویان خارجی گرفته شود. و افزوده است جنگجویان خارجی تهدید اساسی هستند اگر به خانه‌هایشان چی در تونس و مالزی و چی پاریس یا هر جای دیگر برگردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حسن روحانی 68 ساله دوباره رئیس جمهور ایران انتخاب شد و تا 4 سال دیگر زمام قدرت در جمهوری اسلامی را در دست خواهد داشت. تفصیلات این موضوع در گزارش سیف سفر. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران روز 20 می توسط تلویزیون دولتی گفت که با طرفداری از این نامزد اصلاح طلبان 57% رأی دادند. او افزود:
جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478,215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215,450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند.
مقامات ایران میگویند که در انتخابات روز جمعه بیش از 41 میلیون نفر قابل رأی اشتراک کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام حضور شهروندان در انتخابات روز جمعه را پرشور و گسترده نامید و از آنها سپاسگزاری کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران نیز در سخنان خود از امنیت خوب در برگزاری انتخابات خبر داد. برخی از ساکنان ایران از انتخاب دوباره حسن روحانی که در 4 سال گذشته ریاستش سازش هسته‌ای را امضا و بعض تحریم‌ها را از سر کشورش دور کرده بود استقبال نمودند، ولی آنهایی نیز هستند که از حکومت او چندان رضا نیستند. در تاجیکستان نیز برخی افراد جریان انتخابات ایران را پورا نظارت داشتند و حالا این سوال مطرح است که با انتخاب دوباره حسن روحانی روابط آینده دوشنبه و تهران در چه سطحی خواهد بود. آنها میگویند ایران در گذشته در برابر چین و روسیه یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصاد تاجیکستان بود و تنها همکاری خوب میتواند که به نفع دو طرف باشد. قاسم شاه بیک محمد تحلیلگر تاجیک روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت ظاهرا حکومت روحانی 4 سال دیگر برای حل مشکلش با غرب بند شده و متحدان پیشین جمهوری اسلامی در عهد محمود احمدی نژاد از جمله تاجیکستان توجهی چندانی نخواهد کرد. وی در مسئله روابط آینده تاجیکستان و ایران که طی 2 سال اخیر به مشکل پیچیده است نیز اظهار نظر کرد و گفت مسئله کاهش اعتماد میان دو کشور است. سیف الله سفاروف معاون اول مرکز تحقیقات استراتژی میگوید که تاجیکستان به بهبود روابط در دور دوم پرزیدنتی حسن روحانی امیدوار است.
و در پشت همین شام ما هم مناسبات سردی که شما تاکید کرده، البته سحر است، روز آفتابی است، روشنی است و همکاری های خیلی زیاد ما در نقشه داریم که انشالله آنها را عملی خواهیم کرد.
سفاروف گفت که تاجیکستان با ایران برادر است و در هیچ مورد نسبت به برادر خود به احترامی نخواهد کرد. ایران تا 2 سال پیش یکی از شریکان نزدیک تاجیکستان بود و این قرابت تنها با همکاری‌های فرهنگی محدود نشده است، ولی بعد از سرکوب آشوب سال 2015 حاجی حلیم و رنجش تاجیکستان از مهمانداری محی‌الدین کبیری رهبر حزب بعد این حادثه‌ها ممنوع شده این نهضت اسلامی در تهران، تدریجا روابط دو کشور خیلی محدود شد. از جمله دفتر کمیته امداد خمینی و دیگر سازمان‌های مربوط به جمهوری اسلامی در دوشنبه بسته شده، صادر شدن ویزا برای شهروندان ایران در فرودگاه بهکار گردید. برای ورود برخی از انواع غذا از ایران به تاجیکستان نیز تحریم ها جاری شدند و ورود مال ایران به کشور هم خیلی محدود شده است. از دیدگاه سال 2017 ظاهرا دوران گرمترین روابط میان دو کشور به عهد پرزیدنتی محمود احمدی نژاد راست می آید. احمدی نژاد و پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان پیش از همه رابطه های خوب دوستانه داشته، همراه با رهبر وقت افغانستان حامد کرزی در فکر تاسیس تلویزیون مشترک فارسی زبان بودند و با تجلیل نوروزهای بین المللی یکدیگر می رفتند. در زمان رهبری احمدی نژاد چند طرح بزرگ از جمله نقب استقلال در عقبه انزاب و نیروگاه سنگتوده 2 بنیاد شد.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
نزدیکان گلمراد حلیموف در تاجیکستان میگویند در 2 سال بعد ترک کشور و به گروه دولت اسلامی پیوستن پدرشان زندگی آنها خیلی سخت و تاریک شده است. آیله سردار پیشینی آمان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که در بلندی تپه دره فانی به سر میبرند میگویند بعد رفتن پدر و در عملهای تروریستی گمان بر شدن او زندگی آرام و آسوده آنها هم دیگر تمام شد. گلمرود حلیموف یکی از نظامیان بلندپایه ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان را منابع غربی وزیر جنگ دیش نامیده، ایالات متحده برای دستگیر شدن او 3 میلیون دلار پاداش وعده کرده است. با وجود خبرهای زد و نقیز از مجروح و کشته شدن حلیموف، تا حال شهادت مرده بودن او به دست نرسیده است. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دره فانی که در منطقه کوهی ناهی ورزاب جایگیر است، مکان زیست همسر اول و چهار فرزند نابالغ سرهنگ فراری گلمراد حلیموف است. اخیراً در پی پدر مقامات انتظامی به گمان نیت پیوستن به حلیموف پسر کلانی خاندان بهروز حلیموف 18 ساله را بازداشت کردند. نیلوفر حلیموف و دختر کلانی پلکونیک فراری در صنف 9 مکتب رقم 47 چارباغ تحصیل میکند. این دختر نورس میگوید از سال 2015 به این سو، از زمانی که گلمراد حلیموف از قلمرو زیر نظر دیش از خود درک داد، زندگی آنها به یک دهشت تبدیل شد. وی میگوید وقتی خبر فرار پدرش پهن شد، هر روز به خانه آنها از هر مقامات نماینده می آمد و به آنها سوال جواب می کرد. وی میگوید آنها از این سخت می ترسیدند. حالا هم وقتی برخی روزنامه‌نگاران می آیند، زود از مقامات نماینده ها می آیند و سوال جواب را سر می کنند. وی میگوید حالا یک زندگی ترسناک دارند. نزدیکان میگویند زندگی آنها چپا و راسته شد و زمان این خاندان یک مقامدار محترم و آبرومند بر رد معرکه و مورد توجه پلیس قرار گرفت. نیلوفر خبرها درباره به سوریه گویا نزد پدر روانه بودن بهروز را رد میکند و میگوید برادرش بعد ختم مکتب در بازار کاروان کار میکرد و کمی درآمد یافته به خانه میآورد تا زندگی را در نبودن پدر تامین کند. اعضای این خانواده شکرگزاری میکنند که محتاج نیستند، غذای گوشت دار هم که هر هفته نخورند ولی مثل دیگران زندگی دارند. نیلوفر میگوید در این همه گیرودارهای سالهای اخیر بیشتر مادرش اذیت شده است و میافزاید بعد از آنکه پدرش یک خانم دیگر حمیرا را برای زندگی انتخاب کرد و از مادری او دور شد، آنها تقریبا زندگی مستقل داشتند. دختر و همسر گلمراد حلیموف میگویند زندگی عادی و بیچاره حالانی آنها امکان نمیداد که به اینترنت دسترسی داشته باشند و همه خبر و آوازه هایی که در پدر می شروند توسط آدمان دیگر و برپایی خبر و گزارش های مطبوعاتی به دستشان می رسد. آنها اصرار می ورزند که در تمام مدت بعد ترک کشور کردن پدر هیچگاه با او در تماس نبودند و راه تماس با او هم نمی دادند. نزاکت مراد و همسر گلمراد حلیموف روزی 18 می بر رادیو آزادی گفت که مقامات تفتیشاتی روزی چهارشنبه به او اجازت نامه ملاقات با فرزندش را در سیزا در بازداشتگاه موقتی ندادند و می یاد ماه پیش فقط یک مرتبه بهروز را در بازداشتگاه موقتی دید است، ولی در همین ملاقات هم امکان گفتگو ندادند. مادر بهروز می افزاید هر وقت برای پسرش به بازداشتگاه غذا می برد از داخل پیامی می فرستد که سلامتیش خوب است و هیچ مشکل ندارد. نزاکت مرادوف گفت برای آنها جریان تفتیشات، احتمال برگزاری مرافع سعودی و هیچ دیگر جزئیات مربوط به پرونده پسرش معلوم نیست. نزاکت مرادوف نقل میکند که بهروز سالی گذشته مکتب را با بهای خوب ختم کرده میخواست به دانشگاه طبی داخل شود، ولی با رفتن پدرش کلان خانه شد و برای تامین روزگارشون تلاش میکرد. مادر صحنه بازداشت پسر را یادآور شده گفت روزی 17 اپریل او در همین حوالی بود، گرفتند و بردند. به گفته مادر گفتند که یک مسئله را میپرسند و جوابش میدهند، ولی تا حال در بازداشت است. ماه اپریل روزنامه بریتانیایی تایمز نوشت که گلمراد حلیموف در شهر موصل عراق کشته شده است، ولی این گزارش تا کنون از دیگر منابع تایید نشده است. نظیر حلیموف برادر گلمراد حلیموف ماه اپریل به رادیو آزادی گفت نه او و نه پدری سالخوردهش درباره کشته شدن گلمراد خبری ندارند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.skype آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی.skype
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی. تو میمیرم در آغوشه که از گرمی جا سوزی تنه از سوزم در آغوشه که از لمحای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو میمیرم در آغوشه که بارم میخزان ها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساسی لرزش های رویایش مدهوشم در آغوشه که باری زندگی میفتد از دوشم در آغوشه که میگرده همه دنیا فراموشم در آغوشه که جای داد و فریادم در آغوش تو میمیرم ترسم که در سودای عشق و عاشقی روزه مرا بگذاری و دل بر کسی بندی که چون باشد که چشمش حسرت دنیای دون دارد نشوره در دل و نسینش زبق جنون دارد جهان مانند ای گور است تو بر قصدی زمان و خصمی نامردان با من باش برا از چشمی بندینا در آغوشت پنه بین ما در آغوشه که اجاز است احسان است و ارمان است دلم بر یادی آن روز و شبانگه سخت از مان است که زیر با تو تقدیرم به پای بست خوش آزاد که پیش از من از یک درد شیرینه در آغوشی تو میمیرم در آغوشی که از گرمی جا سوزی تنه در آغوشه که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوشه تو میمیرم در آغوشه که بارم میخزان ها سبز و گل پوشم در آغوشه که از احساسی لرزش های رویای در آغوش که نگردد همه دنیا فراموشم در آغوش که جای داد و فریاد است خاموشم مرا این دهش در من هست که با تو اماموشم در آغوش تو میمیرم
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
شهروندان تاجیکستان از این بابت امکان دارند که توسط شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز از شهر ارومچی چین به 200 سمت و یا 40 کشور دنیا پروازها انجام دهند. این شرکت چینی که بزرگترین کارخانه هوانوردی آسیا به شمار می رود، از سال 2006 به این طرف در بازار هوانوردی تاجیکستان فعالیت می کند. بعد این ترتیب در برابر شرکت ترکش ایرلاینز، اورالسکی اویالینی و چند شرکت دیگری فعال در تاجیکستان در بازار پروازهای هوای این کشور یک شرکت نوی انجام دهنده پروازهای بین‌المللی زیاد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. در مراسم معرفی پروازهای شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز که روز 16 می در مهمانخانه حیات ریجنسی در شهر دوشنبه دایر شد، تأکید گردید که این شرکت در مسیر بین‌المللی یک کمربند یک راه یا طرحی راهی ابریشم عمل کرده از بزرگترین وسایل مسافربری حساب می‌یابد. با گفته چن لین، معاون رئیس دفتر نمایندگی این شرکت هوایی در شینجان چین، مسافران تاجیک می‌توانند از این بابت از شهر ارومچی و گوانژو چین از طریق ترانزیت در خط این کمربند به بیش از 200 مسیر در 40 کشور جهان پرواز کنند. همزمان چلین با سوال رادیو آزادی در مورد تعرفه های بلیت های هواپیما گفت نرخ بلیت ها برای مسافران عادی دسترس است. شرکت چینی بدین ترتیب امکان سفرهای ترانزیتی شهروندان تاجیکستان را به خارج بیشتر کرده، وابستگی مسافران را تنها از راه های هوایی مسکو یا استانبول که عمدترین نقطه های ترانزیتی برای تاجیکستان محسوب می شوند کاهش می دهد. شرکت چینی میگوید به خاطر کار منظم پروازها حالا مقامات مسئله جاری کردن ویزه 24 ساعته را بررسی میکنند. طبق آن مسافران خارجی میتوانند در مدت 24 ساعت با ویزه سبک ترانزیتی از ارومچی به شهرهای دیگر پرواز کنند. حالا از روی مقررات برای انجام پرواز تا چین برای شهروندان تاجیکستان ویزه کامل تقاضا میشود. کارشناسان تاجیک میگویند که راه اندازی شدن امکان پروازهای ترانزیتی به خارج توسط ارومچی چین رقابت را در بازار شرکت‌های هوایی بیشتر کرده، در نهایت امر به منفعت مسافران می انجامد. سهراب جورایف کارشناس مسائل هوانوردی گفت شرکت چینی پیش از همه رقیب شرکت ترکیش ایرلاینز می شود و فعالیت آن احتمالاً در آینده به سیاست نرگذاری هم تاثیرگذار شود. بر اساس سازشنامه بین حکومتی درباره ارتباط هوایی میان تاجیکستان و چین که 15 ژانویه سال 2007 در شهر پکین امضا شده بود، شرکت های هوایی تاجیکستان و چین از شهرهای دوشنبه خوجند به ارومچی چین پروازها انجام می دهند. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسی گرجدنی وزارت نقلات تاجیکستان در همایش دوشنبه روز 16 می گفت که در مسئله تنظیم پروازها میان نهادهای هوانوردی تاجیکستان و چین اختلاف نظرهای وجود نداشته و پروازها بر اساس پرینسیپ برابری یا پاریتت صورت می گیرد.
شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز هفته دو پرواز به دوشنبه و یک پرواز دیگر به شهر خوجند تاجیکستان انجام می‌دهد. به نوبت خود شرکت سامون ایر هفته به ارومچی چین دو مرتبه و شرکت تاجیک ایر یک مرتبه پرواز می‌کنند.
از سوی دیگر از اول سال 2016 شرکت دولتی تاجیک ایر هفته یک مرتبه به شهر پکین پرواز کرده و شرکت‌های چینی در این مسیر پرواز ندارند. شرکت چاینا ساوزن ایرلاینز بزرگترین شرکت هوایی در قاره آسیا محسوب شده و در ردبندی شرکت های هوایی جهان در زینه چهارم قرار دارد. این شرکت دارای 700 هواپیمای مسافربر باربر بوده و هواپیماهای آن همه روزه در 200 سمت در 40 کشور جهان 2600 پرواز انجام می دهند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ایران اعلام کرد که زمینه حضور زنان در ورزشگاه ها فراهم خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود سلطانی فر با اعلام اینکه دولت به دنبال راهکار برای تحقق این مسئله خواهد بود، افزود این اتفاق دور از انتظار نخواهد بود و گفت
ما انشالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن. چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم، ما اصلا مشکلاتی رو تو این رابطه نداشتیم. انشاءالله به مرور تلاش میکنیم با زمین سازی، توجیه کردن و هماهنگی بین همه عناصر دستندرکار بتونیم شاهد حضور خانواده ها در ورزشگاه باشیم.
حضور زنان در ورزشگاه ها و میدان های ورزشی ایران برای تماشای مسابقات پس از انقلاب سال 1979 محدود شد. بسیار از زنان این مسئله را تبعیض جنسی می خوانند. همین موضوع باعث شده است که مرکزهای بین المللی ورزشی بارها به ایران برای رفع این تبعیض فشار بیاورند. در سال 2015 که قرار بود تیم والیبال ایران در چهارچوب برگزاری لیگ جهانی والیبال میزبان تیم والیبال آمریکا باشد، فدراسیون جهانی والیبال تهدید کرد که در صورت ممانعت از حضور زنان در تالارهای برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال، ایران را از حق برگزاری میزبانی این مسابقات محروم خواهد کرد. فعالان مدنی و طرفداران حقوق بشر در ایران همواره تلاش کردند علیه این تبعیض اقدام کنند. از جمله شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه نوبل، طی نامه‌ای که در سال 2015 به رئیس نهاد زنان سازمان ملل نوشت، از تجدید برخورد با فعالان زنان از جمله بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین قضایی و ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها سخن گفت. خانم عبادی در این نامه تاکید کرد که دولت ایران وظیفه دارد امکان تماشای مسابقات ورزشی را برای زنان فراهم سازد. در سال 2006 محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران با ارسال نامه به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه ها شد. این نامه با اظهار نظرهای متفاوت در میان مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری های خارجی همراه شد و احمدی نژاد با مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم نتوانست آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود صرف نظر کرد. اینها در حالی است که آیت الله احمد خاتمی، امام جمعه اصولگرای تهران، مهمترین عامل مخالفت روحانیان با حضور زنان در ورزشگاه ها را اهمیت رعایت حجاب و عفاف دانسته و گفته است نمیتوان تضمین بر رعایت آن در صورت حضور زنان در ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات ورزشی داد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
با سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. اسفندیار غلام، هنرمند معروف تئاتر و سینمای تاجیک، با وجود آنکه 45 سال اخیر روی صحنه هنری تاجیک است، ولی تا حال به جایزه او را